دوره به اتوبوسران‌ها و مینیبوسران‌هایی که تازه وارد ناوگان شدند آموزش داده شده است. هفت و پنجاه و پنج دقیقه باز هم منتظر شما عزیزان هستیم.
تهران، تهران شهری برای همه، شهری برای همه.
به نام خدا. سلام، اینجا شهر ماست، تهران همه. چند دقیقه ای همراهمون باشید. تهران با مردمش معنی پیدا میکنه، مردمی که از صبح تا شب فعالیت میکنن و توی این شهر در رفت و آمدن. اصلا به کمک همین مردمه که شهرداری هر ساله میتونه گوشه ای از شهر تهران رو بازسازی و بهسازی کنه و شهر زیباتری رو برای ما بسازه. همونطوری که میدونید وظیفه توسعه شهرها به عهده شهرداریه و همه سال شهرداری‌ها باید اقداماتی رو برای عمران شهرها انجام بدن. در این راه ما مردم هم میتونیم کمک زیادی به شهرداری کنیم، البته اگه دلسوز شهرمون هستیم و آینده اون برامون اهمیت داره.
راستی امسال به خاطر شرایط موجود و به استناد آیین‌نامه دریافت عوارض کسب و پیشه و مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا در ارتباط با شرایط بازگشایی اصناف، واحدهای غیر مسکونی مشمول به ازای تعداد ماه‌های تعطیل از پرداخت عوارض و بهای خدمات مدیریت پسماند معاف شده‌اند.
سلام عرض میکنم، گلفرام عرضی هستم، کارشناس در کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران. ضمن آرزوی صحت و سلامتی برای همه شهروندان عزیز تهرانی، در تکمیل توضیحاتم در خصوص پرداخت عوارض شهرداری چند نکته رو لازم میدونم که توضیح بدم خدمتتون. در خصوص محاسبه عوارض غیر مسکونی یا عوارض کسب و پیشه هم باید عرض بکنم، مبنای محاسبه ارقام مندرج در دفترچه ارزش معاملاتی املاک دارایی هست و از طرف دیگه مساحت واحد غیر مسکونی دخیل هست در محاسبه عوارض. نوع فعالیتی که انجام میشه بر اساس ارقامی که در آیین‌نامه نحوه محاسبه عوارض غیر مسکونی پیش بینی شده، هر فعالیتی یه در واقع رقمی مخصوص به خودش پیش بینی شده در اون آیین‌نامه و مصوبات بعد از اون که مبنای محاسبه قرار میگیره و ضرایبی از جمله قرار گرفتن در راستای پر رونق تجاری یا اماکن پر رونق تجاری، طبقه وقوع و مساحت‌های بالای 500 متر که در قالب یک فرمول پیش بینی شده و به صورت سیستمی محاسبه میشه. بنابراین لازمه که پیش از پرداخت قبوز عوارض حتما به این اطلاعاتی که من درج کردم و در محاسبه عوارض دخیل هست دقت بفرمایید و در صورتی که مغایرتی وجود داشت بهره بردار محترم حتما باید با در دست داشتن اسناد مثبت به اداره درآمد منطقه مربوطشون مراجعه بکنن و بعد از اصلاح فیش جدیدی بگیرن برای پرداخت.
حتما قبض‌های عوارض شهرداری به دست شما هم رسیده و خوبه بدونید جهت بهره‌مندی از جوایز خوش‌حسابی شهرداری تهران تا 30 اسفند ماه 99 مهلت داریم قبضامون رو پرداخت کنیم. از طریق اپلیکیشن و سامانه تهران من به آدرس my.tehran.ir، پورتال شهرداری تهران از طریق سامانه tax.tehran.ir، سامانه تلفنی 137 کد دستوری 3137 مربع و همه درگاه‌های بانک‌های طرف قرارداد شهرداری به صورت غیر حضوری قابل پرداخت است.
عوارض کسب و پیشه یکی از مهمترین راه‌های کسب درآمد شهرداری ها محسوب میشه. طبق قانون همه مؤسسات، شرکت‌ها و کلیه صاحبین مشاغل موظفند که عوارض کسب و کار خودشون رو به صورت ماهانه پرداخت کنند. البته شغل‌هایی هم که دارای مقررات خاصی هستند از این قاعده مستثنا نیستند و وکلا، پزشکان و روزنامه‌نگارهایی که در حریم قانونی شهر تهران مشغول هستند هم شامل پرداخت عوارض کسب و کار میشن و اگه این هزینه رو به موقع پرداخت کنن میتونن از جایزه خوشحسابی بهره مند بشن و هزینه کمتری رو در همون سال بپردازن. ممنون که امروز هم همراه ما بودید. تا بعد، خدا نگهدار.
پارک شهر، برنامه صبح رادیو تهران.
صبح که از خواب پا میشم،
هر آنچه بخواهید بشنوید از پارک شهر خواهید شنید. نشانی ما FM 94 AM 1332. در هر نقطه‌ای که هستید شنونده پارک شهر باشید. ما از تهران با شما. شما از کجا ما رو میشنوید؟
سلام، وقتتون بخیر باشه. خیلی ممنونم ازتون که این موضوعات خوب مطرح میکنین و حرف دل مردم رو میزنین. من هم حقوق بگیرم، هم برای خودم کار میکنم. اونی که برای خودم کار میکنم با تورم پیش میرم و هیچ فشاری رو احساس نمیکنم. در مورد موضوعتونم که یکی از موضوعاتون که فرمودید امسال معلم های مدارس غیر انتفاعی ایدی میگیرن، لطفا از یکی دو جا سوال کنید. به هیچ وجه اینجوری نیست. بعضی از مدارس اصلا هیچی نمیدن، بعضی هاشون با 100 تومن و 200 تومن و حد اکثر یه کارت هدیه 300 تومنی سر و ته قضیه رو هم میارن، بعضی هاشون هم رو تختی و نمیدونم رو بالشی و پتو میدن که سقفش همش به 400 تومن نمیرسه. ممنونم از برنامه خوبه. خداحافظ شما.
مایه شرمساری است اتفاقی که اشاره کردن داره روی میده. کاش فقط معرفی کنین کدوم مدرسه کجا همچین اتفاقی افتاده که ما بتونیم پیگیری کنیم موضوع رو. برامون پیام فرستادن خانم مریم از رسالت، گفتن آقا شما گفتی هوا سالمه ولی صدای شهر میگه آلوده است، مگه میشه؟ من توضیح دادم که بنده میانگین 24 ساعت گذشته رو عرض کردم. بله، شاخص لحظه‌ای همین حالا عدد 106 رو نشون میده، ناسالمه برای گروه های حساس، ولی 24 ساعت گذشته هوا پاک بوده. حالا امیدواریم میانگین امروز هم در نهایت یک عدد قابل قبولی بشه.
سلام علیکم، میخواستم بگم که رانندگی تاکسی کلن به درد نمیخوره، شغل فقط کارمندی. ما راننده تاکسی هستیم، نه ایدی داریم، نه کسرتون یک قرون ایدی بده، نه آتیه ای داره، شغل فقط کارمندی. من راضیم این شغلمو، یعنی رانندگی تاکسی رو، با یه دونه کارمند دون پایه عوض بکنم. خیلی ممنون، خدا نگهدار.
۹۱۲ انتهای تلفن 723 نوشتن من کارمند هستم ولی به نظرم کار آزاد بهتره، چون حقوق کارمندان مشخص و قابل تغییر نیست. ولی خب کار آزاد حقوقی نداره و درآمدش میتونه متفاوت باشه. آقا میلاد از پرند هم نوشته که چرا از تصادف اتوبوس بازیکنان شهرداری نوشهر چیزی نمیگین؟ من که مطلع نیستم، ولی آقای علیپور که دوباره برگردن به استودیو، اگر اطلاعی در این رابطه به ما رسیده باشه حتما با شما به اشتراک میذارن. جواد مزینانی هم گفته من تولیدی کفش دارم، شغل دومم اتوبوسه، ولی توضیح نداده که الان راضی هست یا ترجیح میداد کارمند باشه.
وقتی تو رو دارم همه چی ردیفه، منو میکشه چشمات که همه رو حریفه جسو دیوونه هیچی نمیدونه وقتی پیش منی حالم چه میزونه جون و دلم میره برات مگه میشه دل تو رو نخواد یه جوری میخوام تو رو عزیزم چشمم از صدامو دراد جون و دلم میره برات مگه میشه دل تو رو نخواد یه جوری میخوام تو رو عزیزم چشمم از صدامو دراد
ساعت شد 7:41 و اینجا همچنان پارک شهر رادیو تهرانه. به ما بگین که حقوق بگیرین یا کسب و کار خودتون رو دارین و به نظرتون کدوم یکی بهتره. 30094-2265-2465 و 2265-2466.
دل به دادم و حالا حالا عاشقتم ای وای بوم بوم زربان قلبم داره میره بالا نم نم بیا حواست تو بده به من دیوونه دل بده تو کم کم جون و دلم میره برات مگه میشه دل تو رو نخواد یه جوری میخوام تو رو عزیزم چشمم از صدامو دراد جون و دلم میره برات مگه میشه دل تو رو نخواد یه جوری میخوام تو رو عزیزم چشمم از صدامو دراد
خب تا ضربان قلب آقای هوروشبند از این بالاتر نرفته بریم سراغ محمد حسین هوروشبند هاشمی.
نیست آره رضا
چرا این همان همه
نه رضا هم نه
میثم ابراهیمی حالا هر کی ضربان قلبش من نگران شدم چون گفت جون دلش همجوری داره میره ضربان
ها راجب هوروشبند که میدونید که چی بوده داستانشون بگم یه ذره کیف کنی
بفرمایید
دوستان خیلی محبت داشتن در انتخاب اسم بگو چرا
چرا
دور هم جمع شده بودن یه روز جدیه ها این اصلا فکر نکنیدم شوخی میکنم دور هم جمع شده بودن یه روز گفته بودن که خب ما میخوایم یه گروه موسیقی بزنیم گفتیم که خب چه خبر بعد گفتن اسمشو چی بذاریم بعد نشستم با هم یه فکر کردم به نتیجه نرسیدم بعد توی گوگل جستجو کردن اسم خاص ایرانی
آها
خب بعد یه لیستی از اسامی خاص ایرانی اومده بعد یکی از اسما هوروش بوده نتونستن بخونن باور کن جدی میگم خوندن هوروش بعد دیگه گذاشتن هوروش بعد دیگه شد هوروش یعنی یک کلمه به کلمات ایرانی اضافه کردن
باریکلا دستشون هم درد
نکرده هوروش بوده که دوستان زحمت کشیدن کردنش هوروش و اینطوری
خیلی خوب
انقدر با مطالعه انقدر
خدا رو شکر که میثم ابراهیمی بود پس آره. کاری که پخش کرده
انقدر
چه خبر آقا میخوایی نگاهی به روزنامه ها بندازیم
بندازیم من رفتم صبحونه خوردم انرژی گرفتم خانم نقدی بهم گفتش که چرا انقدر انرژیت کمه بودم چون صبحونه نخوردم گفت بدو برو صبحونه بخور منم رفتم
خدا به دادمون برسه دیگه ببینیم با انرژی بالا الان نمیگن چرا انقدر زیاد انرژی یا نه با کدوم روزنامه شروع میکنی آقای هاشمی؟
با روزنامه ایران که تیتر یک خودش رو اختصاص داده به کتابچه‌ای که برای یک قرن اخیر نوشته به عنوان سالنامه روزنامه ایران و به نظرم میرسه که از اون سالنامه هایی که خوندنش میتونه که خیلی برامون خوب باشه چرا که حوادث یک سده اخیر رو امروز در سالنامه روزنامه ایران میتونید بخونید اما بریم سراغ روزنامه های بعدیمون که یک به یک براتون مرورش میکنم روزنامه دنیای اقتصاد از جهتیابی بورس در سال 1400 گفته با تیتر متغیرهای اثرگذار بر بازار سهام در سال پایانی قرن بررسی شد روزنامه بعدی که براتون مرور خواهم کرد روزنامه هفت صبح از 13 داستان عبرت آموز سرمایه گذاری گفته و نوشته همه درسایی که از بازارهای مالی در سال 99 فرا گرفتیم و در سال آینده
نباید تکرار کنیم رو در صفحه 6 این روزنامه بخونید. میدونی من و تو کجا باختیم محمد حسین؟
کجا؟
جایی که 1/600,000 هم نیستیم.
کجاست؟
آها، اونجا جاییه که روزنامه هفته صبح نوشته 600,000 نفر خوش شانس. تمام واکسن هایی که تا آخر سال از روسیه و هند و کوبا و چین قراره برسه و تزریق بشه.
تا آخر سال که چیزی نمونده
دیگه.
یعنی انشالله 600,000 نفر واکسینه میشن.
اینطوری که
روزنامه. بازم حالا خبر خوبیه. ایرادی نداره ما جزشون نیستیم.
نه
نه واقعا
نمیشه مثلا 1,599,999 هم بودش که ما مثلا.
ولی امیدوارم اون اخباری که به گوش رسید مبنی بر این که مثلا منشی پزشک و بعد فرزندانشون و اینا هم تو اون دور قبلی که واکسن تزریق میشد واکسن گرفتن، چون که امکان نگهداری واکسن وجود نداشت،
گفتم
مثلا باید میرفتیم دور اگه بچه همون نمیزدن. اینجوری نباشه، واقعا برسه به اونهایی که در اولویت هستن. حالا
انشالله.
نمیدونم انشالله. شاید منشی پزشکان هم در اولویت باشن، من متخصص نیستم ولی
با بیمارها در ارتباطن. بعد من فقط نمیدونم آخه پسر خاله و پسر عمو هم میشد باشه نه، یا همچین چیزی میشد باشه. دارم بهت یه چیزی میگن بگو.
آره گفتن به من خانم آقا بزرگ این موضوع رو پیگیری کردم و میتونیم بشنویمش در قالب یک آیتم امروز در پارکشه. حالا فرصت مناسب حتما راجبش صحبت میکنیم و با همدیگه میشنبیم.
حالا چه داریم از کرونا میگیم؟ روزنامه همشهری تیت زده سفرهای خاموش به شهرهای قرمز و گفته که روزانه 130,000 مسافر با اتوبوس به شهرهای کشور و از جمله به شهرهای قرمز و نارنجی سفر میکنن. 780,000 نفر از امروز تا پایان اسفند ماه به مقاصد مختلف در کشور سفر میکنن. دیروز شهرهای قرمز مشخص شد، تقریبا 7-8 تا شهر توی خوزستان بود و یک شهر در کوهگیلویه و بویراحمد. اما بریم سراغ موضوعی که خدمتتون چند دقیقه پیش عرض کردم و قرار بود که دربارش صحبت بکنیم با سرکار خانم نادعلی، معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی و سخنگوی قانون اجرایی چک. سلام می‌کنم بهتون خانم، صبح شما بخیر، خوش اومدید به پارکشن.
سلام، عرض سلام و احترام دارم خدمت شما شنوندگان.
یک کوچولو بلندتر امکانش هست صحبت بکنید که شنوندگانمون با کیفیت بهتری هم صدای شما رو بشنون لطفاً.
بله بله.
ممنونم ازتون. خب از سال دیگه قراره که این قانون جدید در چک اجرا بشه، درسته؟
بله.
چک حامل دیگه نداریم.
چک حامل دیگه نداریم، بله.
دیگه چه اتفاقاتی میفته؟
ببینید قبل از اینکه صحبت کنیم چه روال های اتفاق میفته، اول باید یه شفاف سازی بکنیم. تمام مواردی که ما داریم راجع بهش صحبت کنیم در خصوص چک های جدیده. چک های جدیدی که از سال 1400 با رنگ متفاوت در واقع بازار میاد.
یعنی اونایی که قبلا چک داشتن هنوز برگه های چکشون مونده،
بله،
میتونن که با همون شیوه سابق رفتار کنن.
بله دقیقا اینو گفتم که حالا کسی نگران در واقع دست چکای قدیمیش نباشه. اما چکای جدیدی که سال آینده روانه بازار میشه رنگشون هم متفاوته، بنفش رنگ، روش نوشته که حتما باید ثبت این چک در سامان اتفاق بیفته. یعنی زمانی که من به عنوان صادر کننده میخوام برای کسی یه چکی رو صادر بکنم، روی برگه چک درج میکنم که این چک رو برای چه کسی، برای چه تاریخی و با چه مبلغی دارم صادر میکنم. همین مواردی که دارم روی برگه چک می‌نویسم بعد ببرم در سامانه صیاد ثبتش رو انجام بدم. بعد از اینکه این ثبت رو انجام دادم، اون وقت فیزیک چک رو تحویل ذی‌نفع چک میدم. حالا ذی‌نفع چک چه وظیفه‌ای داره؟ اون هم باید به سامانه صیاد مراجعه بکنه، یه استعلام بگیره، چک بکنه اون چیزی که رو برگه چک براش نوشته شده و اون چیزی که داخل سامانه هست. اگر اینا با هم تطابق داشته باشه بگه که من تایید میکنم و این چک رو میپذیرم، و یا اینکه بگه که تایید نمیکنم و این چک رو نمیپذیرم. بعد از اینکه تاییدش توسط ذی‌نفع انجام شد، این چک دیگه حالا قابل نقد کردنه یا قابل انتقال دادن به شخص سومه.
خب حالا این به چه دردی میخوره؟ اینی که ما دو تا مرحله اضافه کردیم به ماجرای چک دادن و چک ستاندن؟
سوال خوبی هستش. از این بابت که خب سیستم وقتی که میاد وسط میتونه یه سری کنترل ها رو انجام بده که اون قبلا از طریق برگه چک نمیشد این کنترل ها رو انجام داد.
مگه ما نمیگیم چک پوله؟
چک پوله. ببینید منظورتون
میدونه دست چه بابت دارم میگم؟ میگم که خب یه فرایند ساده خرید و پول دادن رو ما الان براش دو سه تا مرحله اضافه کردیم دیگه. مردم دوست دارن بدونن که چه حسنی داره این اتفاق.
به دلیل اینکه ما کارکرد چک رو یه جورایی تو کشور تغییر دادیم. چک الان پول نیست. چک اتفاقا به عنوان چه وعده‌دار میتونه صادر بشه و همین بوده که معضلات زیادی رو ایجاد کرده. من در لحظه صدور ممکنه پول توی حسابم نباشه و بیام چک رو صادر کنم برای 6 ماه آینده. این بوده که تونسته تا الان یه خود مشکلات زیادی رو توی جامعه
ایجاد کنه. یه نکته ای پس یعنی کسی که الان چک میکشه میره تو اون سامانه شما باید در لحظه اون پولا رو داشته باشه؟
به هر حال قانون، خود قانون صدور چک صادر کننده رو ملزم میکنه که این پول رو در حسابش داشته باشه.
ولی من یه چیزی رو میخوام که با هم دیگه دقیق متوجه بشیم و سوالایی که شنوندگانمون فرستادن هم براشون روشن بشه. ببینین دو تا نکته است. یکی این که خب کسی که الان پول داشته باشه طبیعتاً هم الان پولا رو میده میره دیگه. غیر از این که نیست. پس کسی که چک میده در لحظه اون پولا رو نداره.
خب اینو ببینید شما دارین عرفش میکنید دیگه. دقیقاً همین مسئله است که باعث مشکلات شده. خود قانون صدور چک اعلام میکنه در لحظه‌ای که شما دارید چک صادر می‌کنید در وقتش رو در حسابت داشته باشی. ولی معمولاً این اتفاق نمی‌افته. خب. یعنی کسایی که دارن از چک استفاده میکنن معمولاً چک پول رو تو حسابشون ندارن و چک رو در واقع برای سررسید آتیه دارن صادر میکنن.
بله.
و این بوده که در واقع مشکلات بسیار بسیار از دل ایجاد کرده. به همین دلیل چک داره اعتبارش رو رفته رفته از دست میده. مردم میان چک میکشن بدون اینکه وجهی رو در واقع تو حسابشون داشته باشن، چک برگشت میخوره و حالا روالهای رفع قضایی و رفع سوءاستاد میمونه که خودش یک سری روالهای متعولی هست. پرسیدین که چرا سامانه اومده وسط رو از کم خدمتون، چون یه سری کنترل ها رو میتونه انجام بده که در حالتی که سامانه نیست این کنترل رو نمیتونیم انجام بدیم. من الان به بانک مراجعه میکنم، یه دسته چک میگیرم، چک اولم برگشت میخوره، فکر کنید که سیستم نیست، چک اولم برگشت میخوره، چک دومو صادر میکنم، سومو صادر میکنم، همین جور دارم به بدهی خودم اضافه میکنم. اما وقتی که سامانه میاد وسط چه اتفاقی میفته؟ چک اول رو صادر میکنم، اگر این چک برگشت خورد دیگه اجازه ندارم چک دومو صادر بکنم، یعنی من به بدهی دیگه اضافه نمیشه. به خاطر همین سامانه اومده وسط بتونه این کنترل ها رو انجام بده.
به نظر من اینجاش که خیلی خوبه، یعنی اینجا که باعث میشه که طرفی که با چک 500 هزار تا خرید میکنه بعد 499 هزار تاشو پولشو نداره و چکش برگشت خورده دیگه نتونه چک بکشه، خیلی خوبه. ولی من هنوز درباره اون موضوع اول خودم شخصا هنوز روشن نشدم. اینکه ما عملا تا الان تصورمون از چک این بودش که فکر میکنیم که مثلا 3 ماه دیگه میتونیم که یه پولی رو داشته باشیم توی حسابمون، پس بیریم توی یه تعامل با کسی که فروشنده هست وعده پول رو به قول شما میزنیم برای 3 ماه آینده. و الان با این قانون طبیعتاً اگر که اینطوری باشه ما نمیتونیم چک بکشیم.
شما برداشتتون اشتباهه نبود از صحبت من.
خب.
بله
میشه اصلاحش بفرمایید شما؟
ببینید من عرض کنم خدمتتون، چک وعده‌دار کماکان وجود داره، یعنی الان مردم چک رو به صورت وعده‌دار صادر میکنن، هرچند که قانون این رو خیلی مجاز نمیدونه ولی عرف شده توی بازار. منتها همین که ما چک وعده‌دار داریم صادر میکنیم، به قول شما طرف 500 تا چک میکشه 499 تاش رو پولش رو نداره،
درست.
همین باعث شده که مشکلات ایجاد بشه. من توضیح دادم خدمتتون که الان سامانه اومده این کنترلر رو انجام میده، اجازه نمیده افراد به بدهی خودشون دائما اضافه کنن، در واقع چک بی‌محل صادر بکنن و این کنترلر میتونه انجام بده.
متوجه.
فکر کنم به خاطر همین هستش که روال اول رو باید پیاده سازی
بکنید،
یعنی باید حتما ثبت چک رو داشته باشید.
متوجه. نوشتم برامون آیا کسی که داره چک قدیمی برگشت خورده باشه میتونه حساب بانکی جدید باز کنه یا کارت آبر بانک منقضی شده خودش رو تمدید کنه؟
نه این گونه نیست. کسی که چک برگشتی داشته باشه تا زمانی که رفع سوءاستاد نکرده خدمات بانکی ازش سلب میشه.
آها. بعد یه شنونده دیگه هم برامون پیامک فرستاده و گفته که توی قانون جدید چک تصریح شده پس از یک سال از تاریخ برگشت چک به شرط عدم اقدام حقوقی و قضایی رفع سوء اثر میشه. این قانون چرا انجام نمیشه؟
من جزئیات دقیق این موضوع رو نمیدونم چون سوال کاملا تخصصی حقوقیه، ولی فکر میکنم که چرا قانون اجرا شده، حالا بهتره که از در واقع اساتید حقوقی سوال پرسیده بشه.
بسیار خیلی متشکرم ازتون سکا خانم نادعلی بابت توضیحاتتون. میدونم که بالاخره توی سال آینده شاید این سوالا با قوانین جدید یه مقداری بیشتر بشه، سرتون هم شلوغ‌تر میشه. انشالله توی سال جدید بیشتر مزاحمتون میشیم و سوالات بیشتری رو هم از طرف مردم از شما میپرسیم. سپاسگزارتونم. قربان شما، خدا نگهدارتون.
خیلی خوب، این هم از قانون جدید چک. استدیو صدای شهر 5 دقیقه، بعد از اون برمیگردیم. خودتون رو برای فال حافظم آماده کنید، از الان نیت کنید.
صدای شهر.
از این لحظه حدود 5 دقیقه با شما در صدای شهر رادیو تهران همراهیم.
ترافیک میشه،
اما مسیرهایی که ترافیک سنگین دارن: بزرگراه شهید آبشناسان مسیر غرب به شرق از بولوار سردار جنگل تا بزرگراه اشرفی اصفهانی و در ادامه بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی از بزرگراه اشرفی اصفهانی تا خیابان فرهنگ. جنوب به شمال بزرگراه شهید چمران از تونل توحید تا بزرگراه جلال آل احمد و در ادامه مسیر از بزرگراه آیت الله حکیم تا بزرگراه شهید همت. بزرگراه آیت الله صدر مسیر شرق به غرب از خیابان کامرانیه تا تونل نیایش و شمال به جنوب بزرگراه شهید مدرس از بزرگراه آیت الله صدر تا بولوار آرش و در ادامه مسیر از بزرگراه شهید حقانی تا میدان هفته تیر.
اینجا استدیو صدای شهر.
در امر تسهیل رفت آمد خودروها یا همین آمد و شد و ترافیک خودروها در معابر، مخصوصا در میدان سولان، میتونیم بگیم مرز منطقه 7 و 8 شهرداری تهران، چیزهای مختلفی رو میتونیم ما به کمک بگیریم. تابلوهای راهنمایی رانندگی، جداول، گردش به چپ، گردش به راست، لشکی ها، نیو جرسی ها، استوانه‌های ترافیکی و هر وسیله ترافیکی که میتونه برای ساماندهی حرکت خودرو باشه. اما یکی از تدابیر و شاید میتونیم بگیم بهترین اقدامات در حد مثلا بگیم درجه چندم رو میتونیم تو میدان سولان ببینیم. ضلع شرقیش که یک نرده بلند حدوداً 7-8 متری در لشکی سمت راست ابتدای خیابان جان بازان، درست قربان؟
بله بله.
و یه نرده یه طولانی زرد رنگ هم به خود میدان در سمت چپ میدان نصب کنم، 7-8 متر طولشه.
درسته.
دو تا نرده چه کاری توی میدان میکنه؟
صبح ساعت 8 صبح تا 10 اینو میبندنش که بار ترافیکی رو بندازن این ور گلبرگ. میرن مردم تو سر میدان امام رضا دور میزنن، دوباره میان تو میدان. 400-500 متر میشه.
خب بعد این ترافیک با این نرده و بستن راه تو خود میدون درست میشه مشکل؟
نه، فقط بار ترافیکی رو میندازه این ور دیگه، یعنی مثلا دور میدون یه مقدار خلوت
دیگه، راه بیشتر برو شاید مثلا حوصله کنی بعد از ترافیک رد.
درسته، بار اون ور رو سواک میکنه ولی بار میریزه این ور سمت گلبرگ غربی دیگه به سمت.
چند سال این میدان سولان به این وضعیت در اومده که یک زیرگذر بزرگراهی هست و روش هم میدان حرکت خودرو داریم؟
حدود 5-6 سال میشه که این میدون اینجا هستش، ولی این بستن اینجا رو حدود فکر میکنم 3 سال میشه.
یعنی 3 سال که در این طرح با نردا انجام میشه، نمیشه یک طرح پایدار باشه؟ شما گفتین که 1 ساعت رو میبندن.
اینو دیگه باید یه کارشناس چیزی
بگه. چه ساعتی رو میبندن؟
ساعت 8 صبح تا 9:30 اینا. سرباز هست میبنده، بعد به موقع وا میکنه دیگه.
وقتی افسر هست، سرباز هست، میبنده، تابلو نداره، راننده بدون که راه بسته است که نیاد از این ور.
دیگه مردم میان میبینن راه بسته است، مجبورن که برن از اون ور دور بزنن دیگه.
امکان اطلاع رسانی ندارن. یه تابلو باشه که راننده محترم هر روز این ساعت اینجا نرده ها بسته است.
میخوری
به نرده برمیگردی به یه طرف دیگه.
هیچ گونه تابلوی نداره. نه، فقط میان میبینن راه بسته است، مجبورن که برن از اون ور دور بزنن بیان. اصلا این موقع صبح همیشه اینجا ترافیک، بعد از ظهرم که دیگه قلقله است دیگه.
امیدوارم اونایی که در ترافیک قفل شده عصرگاهی میدان سبلان خیلی آزار میبینن و رو اعصابشونه الان گزارش های ما رو بشنون و در مورد این موضوع هم فکری کنن. اگر مش